بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم و عجل فرجهم. السلام عليك يا سيد المسلمين ويعصوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله وبركاته. فقره دیگری و فراز دیگری از زیارت شریفه قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام. حضرت فرمودند که سلام بر تو امیر المؤمنینی که سلام السلام علیک یا سید المسلمین، سلام به سید مسلمین، سرور و آقای همه انسان‌های مسلمان و یعصوب المؤمنین و پیشوا و رهبر انسان‌های مؤمن. یعصوب و ملکه‌ای که زنبوران اصل دنبال او هستند و پیروی از او می کنن، در لغت یعصوب گفته میشه. حضرت امیر المؤمنین مورد اطاعت و پیروی همه مؤمنین و مؤمنات و امام المتقین و پیشوای پرهیزگاران. در احادیث داریم که تقوا آن است که انسان اوامر و نواهی الهی رو مراقبت بکنه، اوامر الهی رو انجام بدهد و نواهی الهی رو ترک بکنه، تا جایی که این تقوا به مراحل مختلف میرسد، از تقوای عام و خاص و اخص، و اخصش آن است که عامش آن است که گناه نمی کند، خاصش آن است که اعضا و جوارح را مراقبت می کند، و اخص آن است که مراقبت توجه دارد که همیشه متوجه الالله باشد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تا جایی میرسد که به تقوای الهی و تقات الهی میرسد. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام واجد بالاترین و اعلاترین مراحل تقواست و قائد الغرل محجلی. سلام بر تو امیر المؤمنینی که رهبر و پیشوای همه کسانی هستی که اینها بر اثر سجده و بر اثر سجود و بر اثر تواضع و خشوع و خضوع، اینها دارای علامتهای پیشانی هستند و شما حضرت امیر المؤمنین رهبر و پیشوای ساجدین هستی، چون خودش حقیقت رکوع و سجود در اختیار حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. چنانچه در آیه شریف هم هست، ورکعوا مع الراکعین، کسانی که ایمان آورده اید رکوعتون همراه با راکعین باشد. حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام که امروز هم روز ولادت این بزرگواره و تبریک عرض می کنیم به همه کسانی که خلق و خویشون کاظمی و سیر و سلوکشون و روششون ان شاء الله تبارک و تعالی صادقی هست. حضرت فرمودن این ورکعو مع الراکعین، یعنی حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و رحمت الله و برکاتو. چهار سلام دادن و بعد از این چهار سلام و رحمت و برکت، که برکت هم تداوم رحمت الهی است و رحمت هم نسبت ارتباطی بین انسان و خداست، حضرت می‌فرمایند اشهد انک اخو رسول الله و وصیه. شهادت می‌دهم من امام هادی علیه السلام که شما برادر رسول الله هستی و وصی او هستی و وارث علمش هستی و امینش هستی علی شرعه، بر شریعتش و دینش، و خلیفه و جانشینش هستی در امه و اول کسی هستی و اول من آمن به، اول مؤمن شما هستی و صدق به ما انزل علی نبیه و تصدیق کرده به اون چه که پیغمبرش نازل شده شما هستی و اشهد انه، شهادت بعدی، این شهادت شهادت های بر خصائص حضرت امیر المؤمنین هست و این شهادت شهادت بر خصائص آقا رسول الله که اشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فی، شهادت میدهم که رسول الله تبلیغ کرده است طبق آیه ابلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چه که نسبت به شما نازل شده. و در نتیجه فسد اب امره، این امر الهی را به مردم رسونده است و اوجبه و واجب کرده است علی امتهی فرض طاعتک و ولایته، طاعت تو را واجب کرده و ولایت تو را واجب کرده و عقد علیهم البیعه و بر این امت بیعت را به عنوان یک عقد مطرح کرده، البیعت لک و جعلک اولا بالمؤمنین من انفسهم کما جعله الله کذالک، همونطور که خداوند شما را اولای بالمؤمنین قرار داده، همونطور که یا رسول الله الست اولا بکم، شما نسبت به مردم اقرار گرفتی، شما هم امیر المؤمنین علیه السلام را اولای بالمؤمنین از خودشون قرار دادی. ثم اشهد الله تعالی علیهم فقال الست قد بلغت فقال اللهم بلا فقال الله فقالوا اللهم بلا، از مردم هم اقرار گرفتی. اولین بلایی که انسان گفت بلای نسبت به عهد الهی بود، آری نسبت به عهد الله بود، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، و بلای دوم بلای نسبت به ولایت حضرت رسول مکرم اسلام بود و بلا و آری نسبت به بحث ولایت بود. برای همین ما موظف هستیم، همونطور که در این زیارت قدیریه اومده که حضرت فرمودن اللهم اشهد و کفا بک شهیدا و حاکما بین العباد فلعن الله جاهد ولایتک بعد الاقرار، ما باید چه بکنیم؟ اقرار به ولایت و امامت حضرت داشته باشی و خدای نخواسته شکننده عهدش نباشیم، کما همونطور که بعضی ها متاسفانه عهدشون رو نسبت به حضرت رعایت نکردن. و ناکس عهدک بعد المیسا، در روز عید قدیر در حضور 120 هزار جمعیت بیعت کردن اما بعد بیعت شکستن. فلعن الله جاهد ولایتک بعد الاقرار و ناکس عهدک بعد المیسا و اشهد انک وفیت بعهد الله. شهادت میدهم، شهادت بعدی، تو حضرت امیر المؤمنین وفای به عهد الله کردی، اون عهد الهی را شما وفا کردی. و ان الله تعالی موفن لک به عهده، و خداوند هم وفای برای تو کرد به عهدش. عهد طرفی نیست، و وقتی که خدا وفا بکند، آیه شریفه و من اوفا به ما عهد علی الله فیستیعتیه اجرن عظیما، اون چه که در عهد الهی وفا بکند خداوند اجر عظیمش میده. پس بنابراین ولایت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، همینجا یک اشارهی بکنم به متن حدیثی که از ائمه مختلف بیان شده است: بنی الاسلام و علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد نودیه به شیء کما نودیه بل ولایه. این حدیثی که از ائمه مختلف نقل شده. جالب اینجاست که گمان نکنیم که ولایت در اینجا در عرض نماز و روزه و زکات و حج و به عبارت بهتر، از فروع دین است و فروع، نه، ولایت در اینجا در عرض نیست، در طوله. برای همین در روایت آمده است ولم یناد به شیء کما نودی بل ولایه، بل ولایه. به ولایت و ولایت یک ندای خاصه، این ندای خاص همین ندای عهد الله الاکبر الست اولا بکن، و عهد اللهی که همه باید به او اقرار داشته باشند. هر مکلفی در هر کجا که هست باید به این عهد الله نه تنها مقر باشد و معترف باشد، بلکه باید معتقد باشد. سبحان الله تبارک و تعالی. یعنی اگر شیعه 12 امامی هم باشد و خدای نخواسته خللی نسبت به این ولایت داشته باشد، تمام اعمال او مورد قبول نیست. ولایت مهر قبولیه همه اعمال است، و این خلافت کلیه و ولایت کلیه است که ما باید بهش معتقد باشیم و معترف باشیم و همه اعمال ما به او سنجیده می شود، همونطور که در فقره ها و فرازهای دیگر سلام بی میزان اعمال دارد، اعمال امت با این امام سنجیده می شود. و کل شیئن احسیناه فی امام و به امام مبین، در قرآن این امام مبین وجود مقدس حضرت سر الله الاکبر، حضرت امیر المؤمنین و ولایت و خلافت کلیه است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. ان شاء الله دنیا و آخرت ما در پناه ولایت باشد. و حمد الله رب العالمین. در مباحث فقه رسیدیم به این بحث بسیار مهم، رابطه ملت و دولت، و رابطه ملت ها و دولت ها برای ادای تکلیف الهی. و به این نتیجه رسیدیم که طبق مبنای ما و طبق اونچه که به حمد الله رب العالمین بهش رسیدیم، ما مطلقات قرآن را حجت می‌دانیم و شاید یکی از اولین اطلاقها اطلاق یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و همونطور که در بحث توضیح شریف زیارت قدیریه عرض کردیم، ما همه موظف به عهد الهی هستیم. عهد الهی در مقام نزولش و در مقام رقیق شدنش حقیقتی است که از ولایت کلیه شروع می شود و در فقه ظهور پیدا می کند. و چنانچه که الان در بیان زیارت قدیریه عرض کردیم که اگر کسی عهد الله نداشته باشد و ولایت نداشته باشد، اعمالش قبول نیست، فقه مال ظاهر است. مطلقات قرآن حجیت داره. یا ایها الذین آمنو هم خطاب به همه مکلفینه. وقتی خطاب به همه مکلفین بود، همه مکلفین مأمور به رعایت حق الله هستند. حق الله یعنی نسبت تکلیفیه‌ای که بین اونها و خدا هست. برای همین روایاتی رو خوندیم که در این روایات واجب است، به این نتیجه رسیدیم، واجب است احترام حقوق مسلم و مسلمان و دیگران. و طبق ادله روایی و عقلی گفتیم دفع ضرورت از مسترین یک واجب است و ترکش هم حرامه به لحاظ حکم تکلیفی. و هر کس که خدای نخواسته مخالفت این امر دفع ضرورت از مسترین و نیازمندان داشته باشد، مخالفتش هم کار حرامی. و به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که این واجبی که دفع ضرورت از مسترین باشد، مقدماتی هم که منجر به ادای این تکلیف و حق بشود، مقدماتش واجبه. همان که می گفتیم مقدمات مفوته که مبانی رو عرض کردیم، عرفن و عقلن و به سیره عقلائیه و حتی می توانیم بگیم به سیره متشرعه، باید واجبی که مترتب بر واجبات و دیگر و مقدمات دیگری است، مقدمات اون انجام بشود. در نتیجه دولت و کسانی که تکلیف اونها در مرحله اول به عنوان مجموعه مکلفین دارای قدرت بر تکلیف نسبت به بعضی از اوامری که شاید بیاید و الان ظرف تحققش در آینده است، اما الان مقدماتش را باید فراهم بکنه، این مقدمات هم واجبه. نه تنها مبارزه با بیماری کرونا واجب است و ترکش حرام است به خصوص برای دولت مردان و دولت، بلکه مقدمات و پیش نیازهای این مبارزه هم براش واجبه. مثلا اگر مترتب به عنوان نمونه عرض می کنی، اگر دفاع از این بیماری و مبارزه با این بیماری مترتب بر اینه که جمعی متخصص پرورش پیدا بکنن، حتی دانشگاه هایی زده بشه، حتی حوزه هایی دایر بشود، حتی مجامع علمی مشخص بشه، باید این کار انجام بشه. یا نه مترتب بر این است که جمعی از اقتصاددانها نظر اقتصادی بدن باید این کار بشود. حتی ما تعطیلی بازار رو هم به عنوان مقدمه مفوته شاید در بعضی از جاها بگیم جزء لوازم مبارزه هست. مراقبت ها جزء رسیدن به ادای این واجب و ترک این حرام است. می توانیم این حرف رو بزنیم قطعا این گونه است. یعنی مقدماتش هم واجبه. تا به حال این نتیجه رسیدیم و عرضمون هم این است که از این روایاتی که خوندیم که امور مسلمین درش مطرح بود، مراد به این امور مسلمین هم همه مسلمان هاست، امور عامه مسلمان هاست، چه تک تک مسلمان ها، چه جمع مسلمان ها، همه اینها در تحت اشراف این حقیقت هستند. حضرت امام رضا علیه السلام در روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه دل من لا یحضر و کتابهای روایی دیگه نقل شده، حضرت به مأمون می‌فرمایند ببینید این یک تکلیفه و مأمون به عنوان یک مثال تمام دولت‌ها مورد مستاق این امر ولایی حضرت امام رضا علیه السلام هستند. حضرت فرمودند اتق الله فی امت محمد صلی الله علیه و آله و ما ولاک الله من هذا الامر و خصک بهی فانک قد زیعت امور المسلمین و فوست ذالک الى غیرک یحکم فیهم به غیر حکم الله عز و جل. حضرت هشدار دادن که شما باید مراقب باشی در امت آقا رسول الله. این امت همون ملتی است که دولت و حاکم اسلامی رو حمایت میکنه و داره و حقی بین اینها برقراره. حضرت فرمودن شما نسبت به این حقی که خدا برای این ملت به شما داده حق نداری این رو ضایع بکنی، امور مسلمین رو، و نمی توانی به غیر خودت موکل بکنی. پس بنابراین تمام دولت مردان نمی توانن حالت بی تفاوتی داشته باشند. از کوچکترین کارمند تا بزرگترین کسی که در دولت اسلامی شاغله، تازه دولت اسلامی حاکمیت اسلام است، همه تکلیفشون مکلف به این تکلیفه. و وقتی که حضرت فرمودن که این امر رو به مأمون صادر کردن و فرمودن گرچه که شما قضات و مأمورین رو عزل و نصب میکنی، زکات را میگیری، اما در ادای بعضی از تکلیفات هم باید مراقب باشی. می توانیم این حرف رو بزنیم که امکاناتی که برای دولت اسلامی و همه دولت هاست باید بسیج بشه برای ادای بعضی از احیانا بحران ها یا تکلیف های عمومی که میاد، بعید نیست این گونه باشه. و حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن ولا تکلهم الى غیرک فان الله تعالی سائلک اما والله، خداوند از اون چه که شما را بر اون موکل کرده فردا خداوند از شما سوال میکنه. پس ما موظف هستیم به این که نسبت به اون تکلیفی که دولت و ملت وظیفه‌شون به اون مشغوله ادای تکلیف بکنن و به عبارت بهتر مراقبت های خاصی رو داشته باشن تا این تکلیف ادا بشود. من باز اشاره بکنم به بعض دیگری از این روایات. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حر آملی رضوان الله تعالی علیه رو، جناب شیخ الرعاملی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر و سائل در ابواب و فعل المعروف در باب 24 چندین روایت رو نقل میکنم که مضمون این روایات اینه: انسان باید مؤمنی را مسرور بکنه و ادخال سرور علی المؤمن داشته باشه و حرام است این که خدای نخواسته ناراحتی بر او وارد بکنه. خیلی روایات مهمی است. یکی از اون روایت ها که روایت صحیحه هم است، روایت ابی حمزه سومالی است: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن الحسن ابن المحبوب عن ابی حمزه سومالی. حدیث کاملا حدیث صحیح است و صحیحه اعلایی هم است به حمد الله. حضرت فرمودند که قال سمعت ابا جعفر امام باقر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سر مؤمنا فقد سرنی و من سرنی فقد سر الله عز و جل. روایت خیلی روایت عجیبی است. چنانچه رسالت از اون طرف نشأت گرفته است و به ما رسیده است و ما تابع رسول و امامیم، از این طرف هم حضرت رسول الله فرمودند کسی که مؤمنی رو خوشحال بکند من را خوشحال کرده، کسی که من را خوشحال بکنه خدا را خوشحال کرده است. جناب جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: قال تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه و صرفه الغذا عنه حسنه. چقدر روایت عجیبی است. حضرت فرمودند انسان به چهره انسان دیگری، به چهره انسان برادرش و برادر مؤمنش، چون ما دو تا برادر داریم، برادر مؤمن داریم و برادر علل اطلاق داریم، برادر انسانی و بشری داریم، حضرت فرمودن حسنه است و صرفه عن، و این که انسان خدای نخواسته توجهی نکند و صرفه الغذا عن حسنه، انسان بدیرم از او برطرف بکنه حسنه است. و بعد حضرت فرمودن و ما عبدالله به شیء احب الالله من ادخال سرور علل مؤمن. خداوند به قدری که به خوشحال کردن انسان مؤمن مسرور می شود و عبادت می شود، به هیچی عبادت نمی شود. من با کمال صراحت طبق این روایات صحیحه عرض می کنم رسیدن به بیماری های کرونایی و دفاع از این بیماری جزء مصادیق عبادت است. و در یک روایت دیگر از امام صادق علیه السلام وارد شده که اذا ادخل علی مؤمن سرورا، وقتی که یک نفری سروری رو بر مؤمنی رو وارد بکنه، انه علیه ادخله فقط بل والله علینا بل والله علی رسول الله. حضرت فرمود اگر مؤمن رو خوشحال بکنید ما را خوشحال کردید، رسول الله را خوشحال کردید، خدا را خوشحال کردید. بله، حالا بله این جهات و عنایت دارید که شاید بگیم که به حسب ظاهر شاید استحباب باشد. بله، به لحاظ و حکم اولیه استحباب است، استحباب مطلوبیت داره، اما به جایی برسد که این مطلوبیت شدید پیدا بکند یا همونطور که دیگه بر این مبنا پیش رفتیم ضرورتی اقتضا بکند، این میشه واجب، به خاطر موضوع ضرورت وجود پیدا می کند. الا بله، به لحاظ حسب ظاهر این استحباب داره. و جالب اینجاست که در روایتی که جناب حکم ابن مسکین از ابی عبدالله علیه السلام حدیث نهم ظاهرا همین باب باشه، حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن من ادخل علی مؤمن سرورا خلق الله من ذلک السرور خلقا فیلقاه عنده موته. خیلی حدیث عجیبی است. جالب اینه که این حدیث یکی از احادیثی است که بحث تجسم و اعمال هم در این وجود داره. خداوند وقتی که ادخال سرور داشته باشه، وقتی که ناراحتی رو از چهره یک بیماری برداره، خدا برای او یک مخلوقی می آفریند که اندموت هنگام مرگش برای او تمثل پیدا می کنه. فیقول لهو ابشر یا ولی الله به کرامت من الله و رزوان ثم لا یزال معهو حتی یدخلهو قبره. به محض این که مرگ به سراغش بیاد، اینو مدافعان سلامت دقت بکنن، پزشک‌ها، کسانی که درگیر با این بیماری کرونا هستن، همه کارگزاران نظام که برای سلامتی و تلاش میکنن، من عرض میکنم فرشته‌ای برای اینها آفریده میشه و تمثل پیدا میکنه که از آغاز رحلت تا ورود به قبر و تا قیامت و همیشه هست و خطابش اینه که فیقول انا السرور الذی ادخلته علی فلان، من اون خوشحالی هستم که تو بر بیمار کرونایی و عنایت داری. طبق مبنای ما هم همه اینها تمثیلی، ادخال سرور مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه، چنانچه در روایات داریم که در بعضی ها داریم احب اعمال الالله عز و جل ادخال و سرور علی المؤمن من شبعت مسلم او قضائده، خوراکی بهش بده، دینی رو ازش بله ادا بکنه. ما سرور در اینجا را به عنوان یک مثال می‌دانیم و تجسم عمل، و سرور چنانچه خوشحالی نفسانی پیدا می‌کنه، تمثلات ملکانی و ملکاتی و ملکوتی هم پیدا می‌کنه. ما عرضمون این است که طبق این روایات این برداشت رو می‌خواهیم داشته باشیم که ائمه ما امام صادق هم در حدیث دیگری فرمودن برادر مؤمنت را خوشحال کن تا خدا تو را خوشحال بکنه، تا رسول خوشحال بشه، تا ما خوشحال بشیم. ما معتقد به این جهت هستیم که ادای تکلیف و دفع اضطرار از مضطرین یک چیزیست که خوشحالی رو برای جمعی، به خصوص برای جمعی که مریض هستن و مبتلا هستن، به ارواقان میاره و حتی برای دیگرانی که همراه او و همگام او هستن به ارواقان میاره. و طبق این روایات و اخبار می توانیم این مطلب رو دیگه استفاده بکنیم و قطعا استفاده شده است که هر تبسم و لبخند بیمار و بیمار کرونایی یک مقام و یک نور در عوالم مختلفه و به تعبیر روایات ما یک مثال بهشتیه، یک مثال بهشتیه. و این مثال بهشتی همراه با این انسان در مراحل مختلف، و این نتیجه ادای تکلیفه و این نتیجه دفع اضطرار از مضطرینه، چنانچه که خدای نخواسته عکسش هم هست. هر اخم و ناراحتی ناریست برای اون کسی که او را ناراحت میکنه. لذا این تکلیف برای همه دولت ها و ملت هاست که در این قسمت کوششی داشته باشند. به هر نحوی که می شود باید مراقب و مدافع این سلامت باشند، چون سلامت همونطور که از آیات قرآن استفاده میشه و از واژه سلامت هم استفاده میشه، مرحوم راغب اصفهانی در مفردات، صاحب عین در عین و مرحوم ترهی در مجمع البیان وقتی که به لغت سلامت میرسن، جالب اینه که میگن سلامت یعنی سلامت از آفات دینی و دنیایی. دینی و دنیوی خیلی زیباست، نفسانی و روحی و جسمانی. بحث سلامت یه چیزی است که اولین تکلیفی است که ملت بر دولت داره. به هر جهتی که حافظ سلامت باشد باید بکوشه، و میتونیم بگیم که این سلامت از سلامت لفظی که قولوا سلاما و سلامون علیکم به ما صبرتم از اینجا شروع می شود تا سلامتی که باید منتهی بشود به قیام حضرت امام مهدی صلوات الله و سلام علیه. سلامون هی حتی مطلع الفجر. این مطلع فجر چه به لحاظ زمانی طلوع فجر صادق و چه به لحاظ حقیقی طلوع فجر حضرت امام مهدی علیه الصلاه و السلام. می توانیم این استفاده رو بکنیم طبق مبنای مقابل این استفاده هست که همه دولت ها اینها باید بستر رو فراهم بکنن برای حکومت جهانی واحد. جهان دهکده واحد است به لحاظ تکلیف، همه مکلف به ادای اهل عهد الهی هستند و قضاء حوائج ناس هستند و هر کس در هر مرحله‌ای که هست باید این تکلیف رو ادا بکنه، و ما همه اینها را به اشراف حاکم اسلامی می‌دانیم. حاکم اسلامی یعنی ولی فقیه، چون ولی فقیه همون نسبت حاکمیت و حکومتی رسول معظم اسلام رو داره. البته چنانچه در معارف بیان کردیم، ولایت کلیه فوق همه این ولایات است. اینها در عرض یک دیگرن، این حکومت ها، این دولت ها در عرض یک دیگرن و همه باید مراقبت این جهت رو داشته باشن. اما آنی که دیگه حاکم بر همه این هاست، اون مقام ولایت کبرا. بنابراین دیگه اون چی که به این تکلیف و ادای این تکلیف منجر بشود، مثلا بفرمایید حالا در بحث مراقبت ها اقتضا می کند بعضی از وقتها بازار تعطیل بشود، بعضی از اوقات بازار دایر بشود با مراقبت های بهداشتی. ما همون طوری که مسئله عزاداری را از اوجب واجبات می‌دانیم و همانطور که در درس‌های گذشته عرض کردیم یکی از واجب‌های الهی و اول واجب‌ها و اقدم واجب‌ها حفظ نظام و حیثیت اسلامی است و واجب است و باید دایر باشد، عزاداری‌ها باید دایر باشد و مراقبت ها هم باید مراقبت بشود، چون تکلیفی است در طول مقدماتی که برای نجات از این بیماری مطرحه. و الجمع مهما امکن اولا منتر، چنانچه در بازار هم همینطور هستی، اقتصاد مسلمین اقتضای دایر بودن دارد. این حکم اولی، زندگی مردم باید مختل نشود. اختلال به نظام حرمت دارد، به نظام اقتصادی یا دینی یا شرعی یا حکومتی، هر چی که از اینها باشد. و آنچه که در دایر بودن این نظام باشد وظیفه شرعی است و حکم شرعی است و خلافش حرمت دارد. پس بنابراین باید چه بکنی؟ باید آنچه که در این مسیر باشد، از جزئیات دیگه، تکالیف جزئی دیگر، وام پرداختن برای کسانی که خسارت دیدند، لغو کردن بعضی از قراردادهایی که در این ایام نتونستن به عذر عام کرونا وفای به عقودشون داشته باشن، گرچه که اوفو بالعقود عامه، اما عذر عام ما میاد اینا رو چه میکند؟ ملغا میکند یا حداقل معلق میکند. و از این طرف خسارت پرداختن به کسانی که خسارت دیدن، این بیماری باعث شد یه عده‌ای خسارت ببینن، دولت میتواند از منابع عامی که در اختیارشه، از انفال، از زکوات، از مالیات ها، از اونهایی که برای اداره امت به دستش اومده و امت او رو برای اداره امورش کمک کرده است، کمکی داشته باشد. قطعا چنین است. پس به هر نحوی همه باید به عنوان پیشگیری و درمان این بیماری به تعبیری که میتونیم داشته باشیم بسیج بشون. بسیج بشون یعنی چی؟ یعنی همه همت بکنن در ادای این تکلیف مهم. و هر کجا که مکلفین بسیجیوار و همت عالیه و با همت عالیه و با همت واحده بسیجی، هم همت عالی دارد هم همت واحده دارد، هم اقدام به موقع دارد هم انتخاب به موقع دارد. و در تکلیف این دوتا مهم است. انسان تکلیفش را به موقع انجام بدهد و سوفه سوفه نکند و تصفیف نداشته باشد که تصفیف مهلکه، و ادای تکلیف به این است که به موقع انجام بشه. لذا باید همه ی همت ها، چه دولت، چه امت، چه مردم، چه تکلیف کل و فردن فرد، چه تکلیف مجموعه، همه اینها باید چه بشون؟ باید بسیج بشون در این که این واجب انجام بشود، این واجب انجام بشود. و اون چه که در این ادای این تکلیف هست میشه واجب. و خدای نخواسته، نعوذ بالله، اگر فردی یا افرادی یا جمعیتی یا کسی مخالفت این تکلیف رو داشته باشد، مخالفت و حکم الهی دارد و می تواند حاکم اسلامی به حقی که دارد، که حق حاکمیت است و حق حاکم حق معتبر و واجبی است، می تواند اگر کسی تخلفی کرد او رو خدای نخواسته تنبیه هم بکند و به عبارت بهتر او رو وادار به ادای تکلیف بکند. تنبیه در اینجا یعنی وادار به ادای تکلیف. پس بنابراین حاکم اسلامی میتواند جرائمی برای تخلف این وظیفه قرار بده؟ بله میتواند، چون باید مقدمات مفوته را جبران بکند. و مقدمات مفوته یعنی چیزهایی که باعث می شود این واجب ترک بشود. برای همین ما تکلیف های الهی رو نباید سرسری بگیریم. ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که در حق حاکمیت و دولت ها، حق دولت حق حاکمیت است، فوق توصیه است. و وقتی که حق حاکمیت باشد، حاکم شرعی حتی مختار به جعل بعضی از قوانین هم هست، طبق این مبنایی که باید واجبی که همه بهش درگیر شده اند، یا بیماری که واگیر است و جمعی را مبتلا می کند، می تواند جعل بعضی از قوانین در ادای این تکلیف هم داشته باشد. و بر همگان اطاعت واجب است، چون این اطاعت ما همه اینها را جزء مصادیق و مصداق سرور مطلق می دانیم. و وقتی که جزء مصداق سرور مطلق دانستیم و جزء مصداق این دانستیم که باید ناراحتی ها از امت ها برطرف بشه، در مقام استرار، شاید در اول بگیم ادخال و سرور استحباب داشته باشه، اما در موقع ضرورت وجوب پیدا میکنه و در ادامش هم ترکش حرمت پیدا میکنه و باید دولت ها و ملت ها این گونه خدمتی داشته باشن. و همونطور که عرض کردیم، هر تبسم و لبخند نیازمندی از نیازمندان برای رفع اضطرار و نیازش یک مقامی از مقامات اخروی است که نتیجه تکلیفه. و دولت مأمور به تهیه ابزار و وسیله هست و نتیجه ان شاء الله به ادای تکلیف و این است که انسان ان شاء الله تبارک و تعالی تکلیفش رو ادا بکنه. ان شاء الله این ناراحتی از امت ها برطرف بشه و این ویروس جهانی که چهره جهان رو عوض کرده ان شاء الله به همت همه جهانیان یعنی مکلفین و با نظارت ان شاء الله و هزاران ان شاء الله حاکم اسلامی و اطاعت حاکم اسلامی ان شاء الله نتیجه مطلوب بگیریم و بدونیم که ما باید حرکت داشته باشیم و تلاش داشته باشیم، چه حرکت های علمی چه عملی، و ان شاء الله تکلیف رو ادا بکنیم که در ادای تکلیف عبادت است و نتیجه عبادت هم ان شاء الله فوز عظیمه. و این تنصر الله ینصرکم، و همه اینها جز مصداق نصرت الهی هستند. دیگه در این کنار اینها هم دعاها، تضرعها، استرارها، مغرور نشدن به دست آوردها، حتی در پسا کرونا گاهی از اوقات خدای نخواسته شاید عده‌ای، جمعی، بعضی علمی یا غیر علمی مغرور به دست آوردهاشون بشن، بدانن که همه اینها از همت ادای تکلیف است و از نتیجه توجه به حضرت حق است. ان شاء الله تبارک و تعالی همه موفق باشن، بیماران ان شاء الله شفا پیدا بکنن، بهیاران و جبهه سلامت ان شاء الله پرتوان باشن و حاکمان و دولت مردان ان شاء الله تبارک و تعالی مؤید باشن و مکلفین در ادای تکلیفشون که هر کس هم تکلیف داره ان شاء الله موفق باشن. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. سوال خوبی کردی. سوال کردن که آیا اگر دولت کسب و کاری رو دستور داد تعطیل بشه و کاسبی و تاجری اون کسب و کار را ادامه داد، آیا حرمت شرعی دارد در کسبش یا نه؟ ببینید، از اونجا که شاید در بحث مقدمه حرام دیگه نتیجه شاید حرمت نداشته باشد، گرچه که مقدمه حرام است، حرمت تکلیفی دارد، حرمت وضعی هم دارد، یعنی هم باید حرام است هم باید خسارت بده و دولت میتواند از او خسارت بگیرد، اما احتیاطاً کاری که داره میکند شاید کسبش مشکل شرعی نداشته باشد، یعنی کسبش حرام نباشد، گرچه که بر مقدمه حرام بوده است، اما کسبش شاید احتیاطاً بله حرمتی نه، گرچه که بله بله قطعا اگر این طوری باشه، اگر طوری باشد که مخالفتش یک وقت خصم فرمایید سهوان داره این کار رو میکنه، نمیداند حکم رو، نمیداند رفته کسب و کاری رو تشکیل داده، اما بله حالا احتیاطاً شاید حرمت کسب نداشته باشد، اما باید مراقبت ها رو کاملا رعایت بکنه، دستور عمل ها رو رعایت بکنه و باید در این جهت مراقب باشد که کسبش خدای نخواسته بر مقدمات حرام نباشد، بر مقدمات حرام نباشد.
اگر دولت اسلامی توی امکانات و ابزارهای کامل این واجبه فراهم بکنه، در امکاناتی به دستش رسید که مال دولت‌های دشمن و حالا کفار و اینا هستش، مثل همین که مثلا بعضی دولت‌ها ماسکای دولت دیگر رو ضبط می‌کردن مثلا.
بله،
دولت
این هم سوال خوبی است. آیا سوال فرمودید که آیا استفاده از امکانات دیگر دولت ها چطوری است؟ بله، میتواند استفاده بکند. دولت ها رو عرض کردیم باید از هم با هم دیگه تعاون داشته باشند، تعاونوا علی البر و التقوا. اگر یک روزی تشخیص داد که مثلا در این قسمتی که دولتی بتواند بله امکانات دولت دیگری رو ثبت و ضبط بکنه به اکراه، این باید رعایت قوانین بشود و حتی الامکان این قسمت جایز نیست، به خاطر اینکه این هم اختلالی در نظام حکومت جهانی و حکومت علل اطلاقه، این جایز نیست. بله، باید رعایت، به تعبیر بهتر رعایت قوانین بین المللی بشود. دولتی مجاز نیست امکانات بهداشتی دیگر رو، گرچه که ملت خودش هم نیازمندن، اما این که ثبت و ضبط بکنه، این به لحاظ اصل حکومت اولیه درش اشکال است و نباید این کار انجام بشه، مگر باز یک موقعی ضرورتی اقتضا بکند که اون ضرورت چیز دیگره، مثل تقدم مثلا امت مسلمان بر غیر مسلمان، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و ادله تقدیم در مقام تزاحم و حقوق بین المللی که همونجور که ما در حقوق فردی و جمعی قائل به تزاحم بودیم، در حقوق بین الملل هم قاعده تزاحم جاری می شود، یعنی حقوق فردی و اجتماعی اعم از حقوق حکومتی و حقوق غیر حکومتی است. در اونجا هم مقام اقدمیت، مثل به عبارت بهتر مثل انقذ القریق و انقذ القریق الاخره دیگه، که اگر امتیازات بود یا تقدمهای خاصی بود مقدم می شود و همون قاعده اهم و مهم هم در اینجا باز جاری می شود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، انشالله موفق و معید باشید. غفر الله لنا و لکم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه.